درود میگم به دوستان عزیزی که شنونده این پادکست هستند و یا احتمالاً بیننده تصویرش و با ما همراهی میکنند و با سپاس از دوستانی که از سایت اخلاق جهانی پذیرای ما بودن برای این برنامه. مطلبی که در این قسمت بخوام با شما در میون بذارم عبارت از این هست که واکنش ما به طور عمومی در قبال چیزی به نام اخلاق، اخلاقی بودن و نظایر اینها چرا با مقادیری گرفتگیر همراهه و گاهی به نظر میاد که حتی نادلپذیره. برداشت من این هست که وقتی که ما با یه همچین پدیده‌ای برخورد میکنیم از دار خارج نیست، یا حسمون این هست که اون فردی که داره این سخنان رو میگه خودش عامله به اونها هست یا نیست. اگر نیست که خب ما کاملا حق داریم که واکنش منفی نسبت به اون داشته باشیم، اما اگر هست هم مشکلی به جا میمونه و اون این هست که از یک طرف ممکنه ما احساسمون این باشه که این اخلاق که معمولاً با ایثار و فداکاری و از جان گذشتگی و اینجور چیزها یا غلبه بر به صورت جدی بر نفس و اینها معرفی و تعریف میشه در طاقت ما نیست، در امکان ما نیست، خاص خاصانه و بنابراین ما خودمون رو از اون معرکه بیرون میکشیم و حس نمی کنیم که به ما ارتباطی پیدا بکنه. و مشکل دومش این هست که اساساً خیلی از ما ممکنه فکرمون این باشه که قدیس اخلاقی بودن یا شدن یا به سمت چنون به صلاح ایدئالی حرکت کردن امر خواستنی نیست، نه فقط شدنی نیست به آسانی، بلکه خواستنی هم نیست. ما معمولا با خودمون که فکر میکنیم حس نمیکنیم که دوست داریم خودمون یا نزدیکانمون یه قدیس اخلاقی باشن. علتش اینه که ما فکر کنیم برای خوب بودن در این دنیا، برای دلپذیر بودن در این دنیا، اخلاقی بودن یکی از صفات لازمش هست و اون هم حتی تا حدودی. ولی در هر صورت یک نکته به نظرم یاد در اینجا شایان تمرکز بیشتر روشه و اون این که اساساً اون تصور از اخلاق، اون تصور رایج از اخلاق که خیلی وقتها اون رو با سطوح بالایی از غلبه بر خود خواهی و یک جور فدا کردن، یک جور نفی خود و امثال اینها در پیچیده و با اون معنا شده، این گمراه کننده است. و اگر چنان اخلاقی برای برخی دست یافتنی باشه و مطلوب هم باشه، دست کم اون اخلاقی که بنده دارم اینجا ازش صحبت میکنم و به نظرم بسیاری دیگه در این دنیا، منظور اون نیست، بلکه منظور چیزیست که از اون قله ها که پایین میایم در یک دامنه وسیعی، رفتارهاییست که نه فقط خیلی دشوار نیست، بلکه برای بسیاری از ما به صورت روال رایج و حالت عادی و عادت شده در اومده، منتها به همین دلیل هم شاید کمتر دیده میشه. اخلاق به تصور من نباید تعریف بشه در این که ما مادی نباشیم، به فکر مثلا منافع خودمون نباشیم، نمیدونم از تمایلاتمون دست برداریم. اینها معنی اخلاق نیست به تصور من. اخلاق اگر بخوام به صورت کلی تعریفش بکنم، به نظرم از جایی آغاز میشه که ما فارغ از قانون دغدغه این رو پیدا کنیم که فلان مقدار تمایلات من که اعمال میشه آیا به هزینه کسای دیگه هم تموم میشه و آیا هزینه که برای دیگران داره برای من دغدغه آور هست یا نه. این شروع اخلاق از منظر یه تعریف اگر بخوام بگم. از منظر عادی هم بخوام صحبت بکنم، به نظرم میاد که همه ما با این پدیده آشنا هستیم. من گاهی به این فکر میکنم که یک حیوان، مثلا یک سگ، یک گربه، یک گوسفند، اینها اگر با محبت بهشون نگاه کنی این نگاه رو میفهمن. یه بچه 6 ماهه اگر تبسم بهش بزنیم اون تبسم رو میفهمه، اگر اخ کنه اون رو میفهمه. خب اگر ما اینقدر میتونیم حتی نه بین انسانها بلکه بین حیوانات و انسانها برداشت هایی از مثلا خلق حسن و غیر اون رو بفهمیم، آیا خیلی برام سخته که بفهمیم که اخلاق یعنی ادب، یعنی کمی تبسم، یعنی کمی مهربانی، یعنی اگر از دستمون برآمد کمی دستگیری، یعنی کمی نگاه برابر و احترام آمیز به آدم ها داشتن، کمی اونها رو به رسمیت شناختن حتی اگر در ابراز هست، کمی خود رو از اون چیزی که فکر میکنیم متواضع تر نشون دادن، و حتی اگر اینها به نیت این باشه که محبوب تر بشیم در نظر دیگران، اگر اخلاق رو به نیت خالص گره زدیم باز هم اونو دشوارش کردیم و اون رو خاص خواستان کردیم. ممکنه که اگر کسی خلوص بیشتری از خودش نشون بده، اون فرد اخلاقی تر و مطلوب تر در نظر ما باشه. راه برای اون بسته نیست، ولی راه رو برای دیگران نبندیم. یعنی اصلا نیت رو در اخلاق شرط نکنیم. عمل خوب عملیه که کارکردش خوب باشه. من در مقام این نیستم که حالا یک ایده خاص رو اینجا جا بیاندازم، ولی میگم اینجوری به ماجرا نگاه کنیم وقتی بحث فراگیرتری رو مطرح کرد. اما بپردازیم به این که آیا این سخنی که ما معمولا میگیم که انسانها اخلاقی نیستند، انسانها خودپسندند، این تا چه حد درسته؟ ببینید، من تصورم اینه، تصوری که ممکنه بعضی ازش تعجب بکنه، بیشتر ما در بیشتر زمانها اخلاقی رفتار میکنیم و این خیلی از سر بزرگواری ما هم نیست، از سر اینه که ما شرایطی رو پشت سر گذاشتیم که با این جور رفتار بیشتر عادت کردیم و شرایطی رو پشت سر گذاشتیم که وقتی محاسبه میکنیم بیشتر به این نتیجه میرسیم. اخلاق چیزیست که برای ما ترکش ناشدنیه. ببینید، من تصورم اینه، اگر یک جمعی از خلافکارا، مثلا یک جماعتی که سر یک گردنه جمع میشدن که یک قافله بیاد و لختش کنه، آیا به نظر شما اینا افراد بی اخلاقی هستن؟ خب البته که بی اخلاقن، بدتر از بی اخلاق بی قانونند. ولی فکر کنید همین افرادی که دارن قانون رو به صریح ترین شکلش زیر پا میگذارن، از رعایت حداقلی از اخلاق ناگزیرن اگه بخوان چرخشون بچرخه. ببینید، به سادگی اینها با هم وعده میکنن که یک شب دور هم جمع بشن و اون باید سر وقت بیاد هر فردی، و بعد که این دزدی رو صورت دادن باید با یه حداقلی از انصاف اینو بین خودشون تقسیم کنند. اگر تحقیر خیلی زیادی از مثلا رئیسشون نسبت به اونهای دیگه اعمال بشه، متزلزل میکنه این مجموعه رو. ببینید، یعنی در اشکال مشابهش، مثلا در این گنگ‌های جدیدی که شما بعضی از فیلم‌هاشو دیدید، ضمن اینکه دارن خلاف قانون عمل می‌کنن و حتی به بعضی از کارا مثل قتل دست می‌زنن، ولی یک مواردی هست مثلا وفاداری و یه مأموریت رو به انجام رسوندن به رغم سختی‌هاش و فلان اینها رعایت می‌کنن. بذارید یه داستان براتون تعریف کنم. در دهه 60 و در اواسط رو به اون طرف دهه 60 اتفاقاتی در ایران افتاد، از جمله اینکه بعضی ها دچار تحولات روحی شدند به معنای خاصی و برخی از اعتقاداتی که داشتن رو کنار گذاشتن. من دوستی داشتم که به شدت دچار این حالت شد، یعنی سعی میکرد رفتارهایی از خودش نشون بده که به گونه لجبازانه نشون بده که من دیگه اون ایده هایی که قبلا داشتم رو ندارم. و فقط ایده نبود، ایشون به صراحت مدعی بود که من میخوام غیر اخلاقی باشم. البته شاید توی پرانتز میگم یه علت هم این بود که به خصوص در فضای جامعه ما اخلاق با یک عنصر خاصی اتصال ویژه بینش برقرار میشه که اصلا همچین وجهی وجود نداره، ولی از اون بگذاریم و پرانتز رو میبندم. ایشون مدعی بود که خلاف اخلاق عمل میکنه تا علیه گذشته خودش شوریده باشه. برای یه کاری با هم دیگه قراری گذاشتیم به سادگی و سر قرار نیومدم، و وقتی که اعتراض کرد گفتم که مگه تو نگفتی که مطلوب ما این هست که همه چیز رو زیر پا بذاریم از جمله اخلاق رو. الفبای اخلاق و یکی از مقدمات کم ارجش اینه که شما وقتی قرار میذاره تعهد داشته باشی اخلاقا سر قرارت حاضر بشی. بنده این تعهد رو دیگه ندارم، و به نظرم یاد به این شیوه به اون این رو القا کردم که فقط اگر همین فقره رو دقت نکنیم سامان اجتماع از هم میپاشه. همین که ما وقتی قرار میذاریم با هم دیگه سر قرارمون حاضر بشه. ممکنه بعضی از ما دروغ بگیم، ولی نسبت دروغ‌ها، به خصوص دروغ‌هایی که حالا هیچ بچه مصلحتی هم درش وجود نداره، نسبت به راست‌هایی که ما میگیم چقدره؟ ببینید، این که ما انسان‌ها رو به دلیل اینکه فداکار نیستن، به دلیل اینکه دائم بذل و بخشش نمی‌کنن، به دلیل اینکه رو به خود هستن غیر اخلاقی بدونیم، به نظرم ماجرا رو اشتباه گرفتنه. مهم اینه که ما در دنیای زندگی می‌کنیم که اگه فقط با قانون می‌خواستیم زندگی بکنیم دائم باید توی دادگاه ها می بودی. ببینید، وقتی که شما اگر پلیس هم نباشه از چراغ قرمز رد نمیشید، جایی که میتونید رد بشید دارید اخلاقی عمل میکنید. وقتی که در غذا خوردن مراعات یک ظاهری رو میکنید که اگر اون رو مراعات نکنید دیگران آزرده میشن، دارید اخلاقی عمل میکنید. یعنی دامنه اخلاقی عمل کردن ما خیلی گسترده است و کافیه که در یک دنیای در واقع چی بگم، کمدی کلاسیک بگم، یا در یک دنیای مثلا فرض کنید که جوکرها بگم، ما سعی کنیم تقریبا اون رفتارهامون غیر اخلاقی باشه تا ببینید چی به وجود میاد، اون وقت بفهمیم که دنیایی که ما الان صبح از خونه میایم بیرون و به دیگران میرسیم، به همکارانمون فلان فلان، اینها دنیاییست آکنده از تبسم، احترام، فلان فلان. ولی به محضی که ما یه مورد خلاف این ببینیم آزرده میشیم. اما به این دقت کنیم که همونطور که قبلا هم اشاره کردم، اکثریت ما در اکثریت زمانها اخلاقی عمل میکنیم. چرا این کار رو میکنیم؟ به خاطر اینکه در بدایت دنیای ما، در بدایت تاریخ ما، وقتی که ما از حالت حیات وحش بیرون اومدیم، شروع کردیم به ابزارسازی. این ابزارسازی هم ابزار سخت بود مثل تیر و کمان و نیزه که ما رو از حیوانات متمایز میکرد، هم ابزار نرم بود. این ابزار نرم چی میتونست باشه؟ قانون. اگر دزدی کردی مجازات میشی. و بعدش اخلاق. اخلاق چی بود؟ اینکه به نظر من حداقل از سوی پایین دست ها یک سازه هایی بود ساخته شده تا یک کمی معیشت و امنیت تأمین بشه. مثلا چی؟ مثلا این که اگر سخاوت کنی خوبه، برای من پایین دست میتونه یک پشتوانه برای معیشت باشه. و این که اگر مظلوم رو، بیدفاع رو بکشی چیز بدیه، باید برای امنیت من. برای بالادست چی بود؟ برای بالادست یک حریمی بود تا در واقع نظم اجتماعی که برای اون کارآمد بود غیر از قانون یه پشتوانه دیگه هم داشته باشه. جایی که پلیس نیست، جایی که نیزه‌دار نیست، خود وجدان انسان ها کمک کنه و نیز یک ابزاری برای اینکه اونها بزرگیشون و احتشامشون بیشتر جلوه کنه. الان البته بعضی از اینها هست، بعضیش نیست. الان ممکنه به دنیایی رسیده باشیم که برای خوبی رفتارهای خوب هم احترام قائلیم و اون کار رو انجام میدیم، خود خوبی رو هم ممکنه در درجاتی دوست داشته باشیم. ولی اگر هنوز هم ما به خاطر اینکه محبوب نگاه دیگران باشیم این کار رو انجام بدیم، چیز بدی نیست. و این چیزیست که به نظرم هم در وجه اولیش و هم در وجه دومش به جهانی شدن این اخلاق معنای جدی تری میده. به جهانی بودن اخلاق معنای جدی تری میده، به این معنا که مبنای شروع اخلاق نیاز انسانها بود به اینکه شرایط اجتماعی روانتر و شدنی تر باشه و امکاناتی که اقلیم به افراد میداد. به نظر من ذات انسان ها به رغم این ظواهر متفاوت ثابت. یعنی من فکر کنم اگر کسی انصاف علمی داشته باشه، وقتی انسان ها رو چه در افریقا، چه در ژاپن و چه در گذشته و چه در الان وقتی نگاه بهشون کرد، میبینه که پشت این صورت متفاوت موجوداتی هستن که غذا میخوان، آب میخوان، احترام میخوان، به رسمیت شناخته شدن میخوان و چیزهایی از این قبیل. و ایناست که اصل کاریه، نه رنگ پوست و نمیدونم زبان و غیره و غیره. از اون طرف بله، اقلیم ها به دلیل تفاوت هایی که داشتن نقش داشتن در اینکه اخلاقیات متفاوت باشن. مثلا ما میتونیم حد بذاریم که هر چقدر در یک شرایطی زندگی و معیشت سخت تر باشه، هم کریم بودن صفت اخلاقی مهمتری میشه، هم شجاع بودن. چرا؟ چون هم سخاوت جان انسان ها نجات میده، هم بر سر اون منابع کمیاب جنگ در میگیره. ولی ببینیم الان چه اتفاقی افتاده در جهان ما. در جهان ما سرعت و زمان اعتبار مکان و قدرت اقتضاگری اون رو کاهش دادن و حتی در مواردی از بین بردند. بنابراین اتفاقی که میفته اینه که ما هم انسانی داریم که نیازهای مشترکی داره و هم محیطی داریم که روز به روز تشابهش و تشبهش به همدیگه بیشتر میشه. خب اگر اخلاق از بین دو عنصر نیازهای انسان و امکانات طبیعی بیرون جهیده و رشد کرده، الان این دوتا عامل چون مشترکن، ما به سمت اخلاق مشترکی گام برمی‌داریم و اون اخلاق جهانی. یعنی وجه انسانی و بشری ماجرا به نظر من از ابتدا هم مشترک بوده، این که من به کمک اخلاقیات زندگی بهتری و آرامتری و بسامانتری میتونم داشته باشم و اینکه در قبال این امکانات هم میتونسته به من و محیط هم میتونسته به من بازخوردهای متفاوتی بده. از جمله مهمترینش این که مثلا در یک جامعه فراوانی بیشتر به صلح بیشتر میانجامه و کمبود بیشتر به نزاع بیشتر و حسادت بیشتر و امثال اینها. ولی دنیای ما که الان روز به روز به دلیل ارتباطات، به دلیل امکانات، به دلیل تکنولوژی داره رشد میکنه، اون امکانات محیطی و اقلیمی رو هم تا حدی داره به سمت مشترک شدن پیش میبره. دارم میگم پیش میبره، نه اینکه کاملا این اتفاق افتاده. هیچ وقت هم شاید کاملا اتفاق نیفته. بنابراین چون هم چشم انداز انسان برای ما مشترکه، هم چشم‌انداز محیط برای ما داره مشترک میشه، اون وقت اخلاق هم که از خلال برخورد اینها با هم دیگه بیرون جوشیده، این هم مشترک میشه. و از همه مهمتر، ما الان نگاه کنیم که در این جهان مجازی که ما رو در ارتباط با همه دنیا قرار میده، ما مشکلی نداریم در فهمیدن این که چطور که با دیگران ارتباط برقرار کنیم مورد قبول قرار میگیریم. این از لباس پوشیدن هست، از غذا خوردن هست، از صحبت کردن هست، از قرار گذاشتن هست و خیلی چیزهای دیگه که از همین ابتداییات شروع میشه. برای ما سخت نیست که بفهمیم که یه نفر در آفریقا یا در استرالیا یا در ژاپن یا در اروپا کم و بیش معیارهای مشترکی هست که ما ببینیم که چه جور رفتارهایی از منظر اخلاقی تلقی به قبول میشه و چه مواردی نه. بنابراین سخنم رو به پایان میرسونم با اشاره به این که جهانی شدن اخلاق چیزی نیست که محصول یک تبلیغ باشه، چیزی است که از اقتضائات جهان ما میجوشه و بیرون میاد و چیزی هم نیست که ترسی در کسی برانگیزه، چون انسان‌ها بر این اساس امکانات بیشتری برای اینکه زبان همدیگر رو بهتر بفهمند و درک کنند و با همدیگه ارتباط صلح‌آمیزتری و سازنده‌تری بگیرن فراهم میکنه و این چیزیست که ما باید ازش خوشحال باشیم و سپاسگزار بخت خیش. ممنون از توجه و همیاری و همراهی شما.